أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين. همطور که مستحضری بحثمون در خطبه 114 نهج البلاغه بود. به این فراز رسیدیم که حضرت فرمان که و نؤمن بهی ایمان من آین القلوب و وقف على الموعود ایمانا نفع اخلاصه شرک و یقینه شک. یعنی ایمان داره و این چنین مستحکم در ایمان، ایمانی که من آین القیوم که رسیده است به اونجا که غیب را میبینه. آینه معاینه از همون عین میاد دیگه، یعنی چشم در صحنه است. یه حرف اسم بگم وهمه. وهمه در عربی به معنای فکره. وقتی تفکر میکنیم روی یه مسئله، یه وقتی تعین یعنی میبینیم، حالا چه با چشم دل چه با چشم سر، مسئله تعین است. فرمان ایمان و ایمان من آین القلوب و ایمان وقف على الموعود و ایمان دارن. چه ایمانی؟ ایمانی که اون چه وعده داده شده است که بعدن پیش بیاد رو من واقفم بهش. واقفم یعنی واسدن دارم نگاه میکنم. بعد بازم شرح میدن فرمان این چه ایمانی است که اگه به اینجا رسید یه توانایی خاص پیدا میکنه. ایمانی که با این معاینه و وقوف نفع اخلاص و شرک به یه خلوص میرسه که شرک رو نفی میکنه و به یک شعور میرسه که چی؟ نفع یقین و شرک. حالا آروم آروم باید بحث بشه، خیلی حرف هست. انسان بالاخره اگه بفهمه میتونه به حقایق یقین پیدا کنه و میتونه که در عمل به اخلاص برسه، خب شروع میکنه. حضرت انتهای سخنشون در واقع دارن خودشون رو تفسیر میکنن. میگن آقا من تا اینجاها رسیدم، یعنی به جایی رسیدم که عملم به مقام خلوص وارد شده است. خلوص یعنی هیچی جز حق رو منشأ عمل و اثر ندیدم، فقط و برای حق بودن. یقین به اصطلاح میگن مقام. حالا دخته با این اصطلاحات من احتیاط میکنم، اما میگم اما بعد خودمم این اصطلاح را نمیپذیرم کاملا. میگن یقین مقام عقل نظری و خلوص مقام عقل عملی. حالا خواهیم گفت اونایی که این اصطلاحات رو ساختن تا اینجاها نیومدند. اینا اینا مال دین است. عقل عملی و نظری مال فکر و فلسفه و مسائل فکر است. حضرت دارن میگن میشه تا اینجاها اومد که انسان به یقین برسه. خب از خود جملات حضرت ببینیم که وقتی فرمود آینه، من غیب رو میبینم. بارها عرض شده است غیب بدانی، محکمن بدانی، این اسمش دیدن نیست. ما گاهی بر چیزهای هستیم که ارزشمند است، ولی متوجه نیستیم که یه بالاتری هم دارد، انتهای بشر نیست. ما با عقل زلال ناب سالم متوجه وجود حضرت رب و عوالم غیب به خوبی میشه. یعنی عقل واقعا این توانایی را دارد. ولی اگه کسی فکر کنید خب همین بسه است، شما ببینید آیا با خدا و عوالم غیب از طریق عقل معانسه میکنی یا مطلع میشی؟ حد بنده اینه که از حق فیض بگیره یا به حق فیض بده. خب اگه ما بگیم که خب خدا هست، در واقع میدیم کمک خدا کردیم که هست، آقا منکرش نشیم. مثلا این یه جوری حالا میرسیم آیاتی هم در این رابطه در این سوره حجرات که میگم منت سر خدا میذارن که خدا را قبول میکنن. چرا؟ حالا عرض میکنم اگه بحثه نیست که یعنی یارو مثلا فکر کنه خیلی هم دیگه مهم است، دیگه میگه من به 10 دلیل خدا را ثابت کردم دیگه، پس خدا به یه چیزی هم به ما بده که اثباتش کردم دیگه. اما یه وقت اصلا نه، این حرفا این کشن به یه نوع علم است که کبر میاره و یه نوع علم است که ذل عبودی میاره. و همینجا پیدا کرد اخلاص به جای آدم میرسه که تماما خودش در فقر مطلق در مقابل حضرت پروردگار میگیره. حضرت میفرمان که من یه نوع ایمان دارم، خصوصیاتش اینه که غیوب را با این ایمانم میبینم. خب ازشون میپرسیم از کجا به دست آوردید، مکتبتون چی بود، از چه راهی رفتید که به اینجا رسیدید. خب این سوال اساسی است. خودشون میگن از راه قلب رفتن. جمله خود حضرت مگه نیست آینه قلوب، به خیال در مگنجد، به خیال خود مرنجد. یعنی پس معلومه یه راهی هست که اگه این راه رو انسان واردش بشه و طی کنه، با ادب و آدابش هم بره جلو، مواظبم باشه چیزی را به نام قلب نگیره، دقیق راه رو بره، این قلب توان رؤیت قیوب را داره. عقل توان خبر از قیوب را داره. ببینید همینجا نکته محکم بشه. یه وقت شما خبر پیدا میکنید از وجود عالم غیب، اما با خود عالم غیب که روبرو نمیشید که. عالم غیب خصوصیاتش با عالم ماده اینه که عالم ماده محدود، تجلی در مقام عالم ماده نیست. عنایت بفرمان از حضرت حق تجلی میشه عالم عقول. از عالم عقول تجلی میشه، یعنی جلوه میکنه، فیضان میشه، میشه به عالم ملکوت. عالم عقول رو بگیم عالم عرف، تا زبان دین رو به کار برده باشیم. عالم عرش عالم جامعیت هست. جلوه میکنه میشه عالم کرسی. عالم کرسی، عالم کرسی جلوه میکنه میشه عالم عرض. عالم عرض دیگه جلوه نداره، جنسش تجلی نیست. چطور دست من تجلی نمی کنه یه دست کوچولوتر و ناظرتر بشه؟ چون پایین تر از این اصلا مرد نیست که زمینه باشه، از اون مهمتر. این دیگه اصلا پایین ترین است. به قول حالا فیلسوفا میگن حیولاست، عالم ماده در مقام بلقوفگی چیزی نداره، سیاه روزی. شما نرین تو اصطلاحات ببینیم این که میگم در خودتون هست یا نه، تا اصلا ببینیم یعنی چه وارد عالم قلب باید بشین. باز مثال ده. شما منتون تجلی میکنه در موتن میشه تعقل. تعقل پیش شما یکی از مقامات شماست. تعقلتون تجلی کنه پیش خیالاتتون. خیالات سالم صورت عقلیات سالم است. مثلا شما یه ملک به لطف خدا در خیالتون تجلی میکنه، همطوری که نمیشه که اگه کسی با عالم غیب برین یعنی عالم عرش ارتباط پیدا کنه، بعد خیالش هم تحت تأثیر عالم بیرون و محسوسات اینا نباشه، منصرف شده باشه از خیال، از صورت‌های بیرونی، یعنی صورت‌های بیرونی جذابیت نداشته باشه، این آدم پس از بالا خیالش تغذیه میشه. از بالا که تغذیه شد، صورت‌های عالم عرش و عالم عقل جلوش میشه صورت‌های ملکی. یعنی در مقام لیلة القدری که مقام لیلة القدر جامع است، شما می‌بینید در نزولش ملائکه و روح ظاهر میشن، خود وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه که در مقام جامعیت قرآن هم. این تجلیشون که خیالاتشون هم نورانی بشه میشه مقام تنزل الملائکت و روح. خب حالا از عالم عرش جلوه میشه، میشه عالم صورت ها. حتما شنیدین که تسبیحات اربعه در مقام عرشن. چرا؟ چون اونجا مقام معنا عقل هست. سبحان الله و الحمد لله، نام مقام هست. اما اگه جلوه کرد میشه ملک، میگه چی؟ نصب به خوب حمده، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. نو مقام جامعیت اسماء الهی عرش. خب حالا مقام معنا و حقیقت تسبیح، حالا اگه جلوه کرد میشه ملک، میگه ملک یکی از حرفاش نیست که نحنو نسبه. بعد یه عیدشون میگن چی؟ نحمدو. یعنی این چرا اونجا این خبرها هست؟ برای اینکه مقام غیب است. مقام غیب مقام تجلی است. شما به لطف و کرم حضرت پروردگار در این دهه شنیدین که میتونیم به مقام حاجیان نزدیک بشید، یعنی خودتون رو به لطف الهی روبروی بیت الله الحرام حس کنید مثل یه حاجی. اولین قدم سیر به بیت المعمور میشه. بیت المعمور مقام ملائک است به کسرته، به کسرته یعنی همه ملائک. مقام بعدی از امام صادق روایت دیگه مقام عرش، یعنی پرسیدن از حضرت که چرا کعبه چار رکن داره، چار گوشه. خیلی دقت کنید، فرمودن برای اینکه بیت المعمور چار رکن داره که بالای این است. سوال کردن که چرا بیت المعمور چار تاست؟ آدم های باهوش حساب سوالش نه بود حسابه، گفتن برای اینکه عرش چار رکن داره. باز سوال کرد چهار رکن عرض چیه؟ فرمودن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. خب حالا شما بگونیم که عرض مقام نزول دیگه، چون مقام قبلیش که مقام جامعیت الله هست. الله جلوه کند میشه عرض، عرض جلوه کند میشه بیت المعمور عالم ملائک، جلوه کنه میشه مکه. حالا از این بر به لطف الهی، اگه کسی درست به لطف الهی بره مکه، دلش از دنیا ببره، موبایلش نبره، دنبال کشف بیت المعمور باشه، نه این که با موبایلش کشف خونشون، اینا که مکه نمیشه. حلالیت به طلب وصیت بکنه، دلش کاملا بذاره زمین رو بره بمیرد و بره. اگه شما آنی که مردید گذاشتن بگن تو قبر، زیباترین قسمت زندگی اون وقتی که آدم رو تو قبر میذاره. چرا دیگه این بدنش دیگه دلواپس دیگه تموم شد، بعد یه مرتبه ملائکه جلوش میبینه. نگود که این بدن کاره این آخرش، این تا این بدن تکلیفشه یه سره نکنه نظره تو قبر که ملک نمیاد که. درسته برای روحش میاد، درسته قبر برزخه، اما باید تکلیف این بدن رو بدونه. این وقت اومد واسطا جلوی کعبه بیت الله الحرام که حرام از اونجا کسی حرمتی از خودش داشته باشه، حرم حق است. خب میگه واسطه در مقام مرگ خودش، هیچی پشت سرش نداره دیگه، قبرش گذاشته تمره تو قبر، یهو میبینه که عبل لطف الان حالا کم و زیاد که قصه عوض شد، با ملائکه داره حرف میزنه. حالا قصه جده، حالا بحثش که ما بخوام اینجا عرض کنم با که چرا اونا جنسشون فیضان است، تجلی است، ولی این عالم تجلی نیست. برای اینکه این عالم حد و مرز داره. پس اولین خصوصیات عالم غیب نیست که اینجوری نیست، این مرزه را نداره. بنابراین کسی که مشغول این مرزه است اصلا قلبش بران نیفته تا بخواب ببینه. این که باید حد دارا ازش آزاد بشه، کسرتها را آزاد بشه، خب این شرطش نیست که با قلبش حرکت کنه، با قلبش حرکت کنه. آروم آروم دستور به ما دادن، اما بالاخره اون یه چیزی دیگر. ما در این عالم با حسمون مرزها را میبینیم، از شد این آره عرض میکنم تکرار میکنم، اما در عالم غیب حقایق را می‌بینیم. حقایق فقط تجلی هست، فقط تجلی هست. خودی چه می‌کشد خودش را به ما، این میزه که شما بینید هیچ وقت نمی‌تونید باش ارتباط پیدا کنید، اصلا با شما حرف نمی‌تونه بزنه. اما عالم غیب همین که باش روبرو شده پیش شما، به چه اعتبارتون جنسش تجلی؟ بله کم و زیاد پیش شماست. حالا مثال خورشید گفتم، اگه این نور نبود نمیدونستیم چه کار کنیم با زبان بشر حرف زده. ببینید شما درسته که همین که خورشید بین شدی میبینید که پیش شماست. شما این دیوار رو ببینید، دیوار یختش پیش شما نیست، چون مقامش تجلی نیست، جنسش تجلی نیست. همین که وارد عالم غیب شدید، تمام وقایع عالم غیب تجلی دارن، جلوه میکنن، مرد ندارن. بنابراین همین که آدم دیدشون میبینه به پیششونه. خب بله، خون وقت داره میرسید، وقت میرسید عجب، هر چه تسکیه کنه بیشتر پیششونه، یا اونا بیشتر پیش اینه، ندانم اون ز ما یا ما از او. دیگه اینجا طرف یکی میبینه اینا. پس ما دلم میخواد آیه سوره آیات 14 و 15 سوره حجرات رو هم نگاه کنیم، تا انگار خدا تکلیفمون رو توی آیات روشن میکنه که ما با غیب چطوری باید برخورد کنیم. مستحضریم، میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمن، گفتن که ما ایمان آوردیم. قول لم تومنو، حرفا نزن، شما که ایمان هم نمیوردیم. ولیکن قول رو اصلا بگود ما پذیرفتیم مسئله را. چرا؟ ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان داخل قلباتون نشده. ببینید پاتریه کشید بسن قلبا، ایمان ارتباط قلبی ما مسئله است. حالا میرسیم خود حضرت حق میفرمان ایمان شرطش ارتباط قلبی با خدا و رسول خدا صلوات الله علیه. خب حالا عجله نکن. پس میفرماد یه ادعای ایمان دارن، اینا باید بیان ما پذیرفتیم، مسئله خوبیه. چطوری هم نمازن قوانین رانندگی برای ازدهام شد چیز خوبیه، اگر هم بپذیریم خب دعوا نمیشه، تصادف نمیشه، مشکلات هم نمیشه. ادامه آیه رو بین، و این توتی الله و رسولهو، اگر اطاعت کنید، بپذیرید و اطاعت کنید، نه به ایمان برسید، نه اطاعت کنید خدا برسید، لا یلد کن من اعمال کن شیئا، ضرر نمی کنید، عملاتون خراب نمیشه، حرکاتتون بی نتیجه نمیشه، بهش میرید. این الله غفور رحیم، خدا من بیمخشده. اومدیم به اطاعت حضرت پروردگار و تسلیم نظام فرماندهی حضرت رب شدیم. بعد خودش میگه نه، اما تکلیف دون، تکلیف ایمان با انسان جدا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، میفرماد که مومن اونان که ایمان آوردن. ببینید ایمان آورده جلو چی گذاشته؟ تسلیم. بعد گفته ایمان شرط چیست؟ قلب بیاد تو صحنه. بعد میگه حالا اگه کسی تونست قلبش رو بیاره تو صحنه و به ایمان برسه، حالا خود اینجا سوال است، ایمان به خدا یعنی چه؟ یعنی حضرت رب العالمین که در مقام فیضان است و کل یوم هو فی شأن، این بتونه مرتبه ای از خودش در مقابل این فیضان قرار بده. خب باید حتما قلب بیاد تو صحنه تا بتونه در مقابل فیضان کل یوم هو فی شأن قرار بگیره، نور از پروردگار بگیره. حالا چطور بشه که به یقین میرسه؟ حالا یواش یواش. خب بعد میفرماد به رسولش هم ایمان بیاره. در جاییش که ما انشاءالله تو همین خطبه بحث شهادت به رسالت حضرت نبی اکرم هست، اونجا اینا مفصل بحث میکنیم که چرا میگه ایمان به رسول؟ پس معلومه است که مقامی است وجود مقدس نبی اکرم که اون مقام رویت قلبی میخواد و میگه نه ایمان به رسول باید بیاره. اینجا میفرماد که سملن یرتابو، بعد دیگه تو این شرایط همه توجه به اون مقامی باشه که ایمان آورده، یعنی دل کشف کنه و تمام توجه هم به اون باشه نچرخه. بعد میگه که و جاهدو به اموال هم و انفسه هم فی سبیل الله. خب میدونیم تو این دستگاه برای حفظ ایمان باید چه کار کنه؟ باید برای اینکه این نور به این قلب برسه، این قلب دائم این نور رو بگیره، نهایت تلاش را بکنه. میگه که با کمترینش چیست؟ صدقه بده، تعلقاتش کم بشه، حجاب بین خودش و حضرت ربش از بین بره. دیگه چی؟ با خودش دعوا کنی، خوشیهاش رو باید بذاره زیر پا. جهاد با نفس چیه؟ اون چه خوشی نفس اماره است باید بره زیر پا. خب میفرماد این یعنی ایمان بیاره، ایمانش هم حفظ کنه. خب بله، اولئک هم الصادقون، اینا اگه بگن ایمان آوردیم راست میگن. یعنی چه؟ پس شما که میگن ایمان آوردیم چقدر ادب قشنگه. نگفت دروغ میگوید، ادب. نگفت دروغ میگون، گفت نه شما بگون اصلا نه، نگفت اینا. چون قصه ایمان چی دیگه. بعدم گفت اگه خواستید ببینید چی راست میگه در مدعی نیست، این قصه چیست؟ که اولا به مقام ایمان به خدا و رسول رسیده باشه، تمام توجهش همین باشه. ببینید برای ایمانش خرج میکنه، یعنی ایمان دلش رو برده است و برای دلبرش خرج میکنه. میگه اینا رو اگه دیدید بگن مؤمنی، اینا راست میگن، اینا راست میگن. بقیه وگر نه بقیه مدعی هم بهتره مدعیان بگن چی؟ اصلا نه، طوری هم نیست. ما از این آیه میخوایم اینا را روش بحث کنیم که پس فرض این که انسان به ایمان برسه دیده که بدونه لما یدخل ایمان فی قلوب اونایی که در مقام تسلیمن، ایمان جاش تو قلب. خب تو عقلم هم جای عقل اینجا کجاست؟ عقل آدرس میده. واقعا اگه این عقل نبود که آدم بدبخت میشه. تمام مراتبی را که بزرگترین عرفا و انبیا میرن عقل خبر ازش میده. اگه عقل نبود خیلی کار خراب میشه. اما عقل میره یا عقل میگه که هست، خیلی مقامه. اگه کسی فکر کنه با عقل که پیدا کرد حقایق را رسیده است به حقایقی، مدعی است. شما با عقلتون میفهمید تمام مراتب عالم غیب را میفهمید، اما چقدرش هم میرید معلومه. ممکنه تمام منازل ریز قیامت رو آدم بفهمه اما یکیش هم نتونه. عکسش ممکنه یه عارف ره رفته خیلی از مراتب رو نشناسه، ولی اون تیکش رو که میره با قلبش خوب بشناسه. اساتید عزیزی را ما میشناختیم، خودشون میفرمودن فردن نه من خیلی این مراحل را نتونستم از نظر عقلی طی کنم، ولی خدا لطف بهم کرد تو تو مسیر عملی خب بعضی مناظر را که فیلسوف میدانن مادرش واقع شد. یعنی هیچ وقت نمیخوان بگن که این من تاکید میکنم، چون آفتهایی هست که نمیذاره آدم درست زندگی کنه. شما خوب ببینید صراط، این صراط را که عقل برام خوب بگه خیلی کمک به ما کرد. عقل برام میگه آقا صراط یعنی چی؟ چه خاصیتی داره؟ چه جایگاهی در عالم غیب داره؟ خب آدم اینا رو میشناسه. خب حالا اگه صراط شناخت، صراط میره، صراط که بخواد بهت خوشیاشی، خوشی این نفس اماره بذاره زیر پا، صراط را بره، اون دیگه باید قلبش ترجهش به بهش بشه. صراط سیرش غیر علمش هم، علم به سیرش هم غیر خود سیرشه. اینا را هم بلد این دیگه. به همین جهت حالا این جمله خیلی خوبیه، میگن که یک حمله مردانه مستانه نمودیم، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم. این مقامه. میگه شرح حال اونایی میگه که با قلبشون به رؤیت رسیدن، میگه که یک حمله مردانه مستانه نمودیم، وقت از چی به چی رسیدیم؟ از علم. علم یعنی چه؟ یعنی خبر از معلوم، خبر از قیامت، خبر از قیامت، خبر از لوح محفوظ، خبر از کتاب، خبر از قلم، خبر از ملائکه. میگه این علم است. از علم رهیدیم و به چی رسیدیم؟ به خود معلوم. انشاءالله خدا توفیقتون بده. بحث علم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، اونشون یه بحث خیلی خوبی دارن که علم ائمه و معصومی اینه که معلوم پیششونه. یعنی علم به معلوم نیست، معلوم پیششونه. همون اصطلاحی که خودمون میگیم اگه درست بفهمیم به نام علم حضوری. اما علم حضوری را حصولی بدونیم، اون وقت علم حصولیه با که میگم درست بدونیم. ما گاهی علم حضوری میگون، اما با نگاه حصولی میگون علم حضوری. ببینید یه وقت زدن فقط در نشاط هست، یه وقت علم به نشاط داره. ها میدونه نشاط اگه کسی درش باشه علمش حضوری. خب حالا علم به نشاط داره، میدونه نشاط را، این که در نشاط نیست. اگر هم در نشاط باشه میگه در نشاط هم، یا اگه بیگه در نشاط هم بیگه در نشاط نیست. خیلی کاری پیچیده یه با ما فکری نیم این چطوری میتونستن حرف بزنن اگه خودشون بودن نمیتونستن. شما وقتی که در نشاط کامل فقط در نشاط، قصه حکایت نیست. آنی که میگوی دیگه در حکایتی، در مفهومی. اینه که میگن اولیا به جایی میرسن که اون شما فقط آینه ی حق میبینیم بهشون. من رعان فقط رعال حق، یه چیز عجیب. خب حضرت فرمودن، پس ما میخوام من اون نکته رو دوباره میگم تا ببینید. حضرت امیرالمومنین خودشون میفرمان که ان الله قد احتجب عن العقول و کما احتجب عن الابصار. میفرمان که خدا برای عقلها همونقدر در حجاب است و نیست که برای این چشم. شما چطوری با این چشمتون نمیتونید خدا رو ببینید؟ با عقلتون هم نمیتونید ببینید. خب اما همطور که اون بحثای اولیه عرض کردم، ولی خود قرآن میگه که همین عقلی که امام المبحثین علیه السلام میگن نمیتونه حق را ببینه، همین قرآن میگه قلب میتونه ببینه. ما کذب الفؤاد و ما یرا. یعنی قلب دروغ میگه و اون چه که میبینه در درست میگه که ما کذب الفؤاد ما یرا، یعنی اون چه میبینه دروغ دیگه دروغ نمیبینه. حالا عقل هر چی ببینه، هر چه عقل بگه غیر خبر، اگه ادعا کنه میبینه دروغ میگه و میگه ادعا میکنه. متاسفانه گاهی اگه عقل زیر فرمان شریعت نبریم پررویی میکنه. حرفی که این آقا میزنه، عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. گفته رو این فکر کنید، عقل اگه میگفت که به قول غزالی میگه، اگه عقل میگفت که آقا من اینقدر میفهمم آن میفهمم که خیلی چیزا رو نمیفهمم، این عقل خوبی بود. اما اگه بگه نه آقا دیگه همین شش جهت است، کوبیشتم بالا و پایین و طرف راست و چپ و جلو و آقا کوبیشتم، یعنی چیشو نفهمی؟ حدشو نفهمی. اون چه فهمید فهمید، اون چه نفهمید و نفهمید که نفهمید. به قول محی الدین میگه ملائکه اینجا را درست فهمیدن که نحن و نسبح و بحمدک و نقدس و لک، اما گفتن چرا ما را خلیفه نکردی؟ گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها. دقت کنید، ما دیر داریم که اینا را میگیم و دلو میخواد تون تون بریم جلو، هی این کوتاهی ها نمیذاره. خب چرا من، چرا خدا به ملائک گفت اینی اعلم و مالا تعلم؟ ملائک چی نمیدونستن؟ ملائک اعتراضشون اینجوری بود که آقا ما تو را نحن و نسبح و به حمدک و نقدس و لک، ما هم میگیم تو خیلی بزرگی، هیچ عیبی نداری، خیلی هم خوبی. نسبح و نحمدو یعنی چی؟ یعنی خیلی هم خوبی دیگه. هم سبحان اللهی داره تصدیق میکنه، هم تقریب، هم میگیم خیلی خوبی. خب پس ما باید خلیفه باشیم، چون بحث خلیفه بود دیگه. از قال رب و کل الملائکته اینی جائلون فی الارض خلیفه. حضرت پروردگار گفتن نمیفهمی، اینی اعلم و مالا تعلم. چی را نمیفهمیدن؟ نمیفهمیدن خدا پاک و منزه هست، نمیفهمیدن همه یه کمال و مالشه. چرا؟ نمیفهمیدن که خودشون محدودن. دلش چی؟ دلیلش اینه که بعد حضرت رب العالمین گفت یا ملائکتو، که ای ملائکه چی انبه هم شما بگی، یا نه بعد گفت که اول به آدم گفت که خب بفرم، بعد به ملائکه گفت حول شما بگی. گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا. خب مگه ندید که به آدم اسما را تعلیم کردن؟ چرا اینا نگرفتم؟ بحثش پیچیده و خیلی زیبا در جای خودش. حد وجودشون نبود. مگه آدم نشون نداد؟ مگه آدم همه اسما رو نشون داد؟ اون قاطعاً بگیرن. بعد که آدم همه اسما رو نشون داد، بعد خدا گفت خب حالا شما خبر بدین از اسما. گفتن لا علم لنا الا. یعنی چه؟ این بحث ظریفی است. تمام دین اسلام تو همین چند تا آیه به عدله. خب حالا معلومه که پس آقا گاهی حدها را انسانها نمی فهمن و همین حدی مصیبت میشه. خب حالا خیلی چیزها بود که حد اینا نبود که بفهمن. عقل خیلی خوبه، اما چه موقع خیلی خوب تره؟ وقتی بفهمه که وحی یه چیز دیگه هست. زنده باد عقل، عقل اولیا. چرا امثال ابن سینا اینقدر ما ارزش دارن؟ ابن سینا کجا و معتزله کجا؟ ابن سینا اون جمله مشهورشه که بقید این میگه، میگه من نمیفهمم با عقلم معاد جسمانی هست. نمیفهمم، اما میفهمم که مصدق صادق بهتر از من، بهتر از عقل منه، فیلسوف میفهمه، پس من اونو قبول دارم. و این خیلی مقامه، عقل ابن سینایی نوره. چرا؟ حد خودش رو میفهمه، حد خودش رو میفهمه. خب پس حالا عرض ما اینجا بود که عقل گوید شش جهت حد است. تا اینجا که دروغ نمیگه، اشکالش کجا؟ دیگر راه نیست. عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. عقل گوید که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. این رو ما با این همه مقدمه میخواییم واردش بشیم که ما یه بعدی داریم به نام بعد رؤیت غیب، اسمش قلب. همه این مقدمات برای این بود، استدلال آیه و روایه‌ام برای این بود که این محکم بشه به نام رؤیت غیب. این رؤیت غیب اگه واقع شد چی میشه؟ حالا اونو بعداً عرض خواهیم کرد که انسان به مقام یقین به لطف الهی میرسه. ما تو یاد داشتمون که اون جلسه اشاره کردیم، دوباره اینا تکرار میکنن. حضر میفرمان که آین القیوب، من به ایمانی رسیدم که غیب رو میبینم. یعنی یک راهی را پیدا کردم که با این راه میشه که با حقیقت ارتباط پیدا کرد. راه ارتباط با حقیقت، ارتباط با حقیقت قلب. راه اطلاع از حقیقت عقل. راه اطلاع از محسوسات حس. راه اطلاع از محسوسات حس. راه اطلاع از حقایق قلب. راه ارتباط با حقایق. خب حالا حسمون که مشخص شد، گفتیم که نوری اگه بیاد بخوره به محدوده ای از پدیده ها منعکس بشه ما میبینیم. برای همین هم هیچ وقت از طریق حس با حقیقت محسوسات ارتباط نخواهیم پیدا کرد. خدا برای فیلسوفا خوب بخواد، تا اینجا رو با ما اومدن میگن که تعریف چه حدی باشه چه رسمی. اگه خود بدایه عزیز علام طباطبایی رو نگاه کن، اون آخرش میگن تعریف حدی محادث، میگن آخرش شما با مشهورات شیع رو تعریف میکنی. چون لازمش اینست که تعریف حدی یعنی عقل با حقیقت شیع ارتباط پیدا کنه، نمیتونه با مفهومش ارتباط پیدا کنه. خب یعنی تا اینجا رو اومدن وقتی درست رفتن. پس با محسوس ما هیچ وقت محسوسات رو نمیبینیم. جالبه، ما مرد محسوسات رو میبینیم از اونجایی که نیست. بیان تکلیف خودت رو با حس رو یه سره کنیم. شما چه دیوار دیدید؟ شما از اونجایی که این ماده نیست نسبتش رو با هوا مقایسه کردید دیدید. برای همین هم اگه نسبت نباشه هیچ وقت شما نمیبینید. مثلا شما دیدید وقتی دو ترن نشستین، دو تا ترن که با هم داره میره، شما هیچ وقت حرکت نمیکنید. چرا؟ شرط حرکت نیست که مقایسه کن. مثلا من اینجا باشم، شما اینجا چشمتون منو ببینید، بعد من بیام اینجا دست منو ببینید، اینجا ببینید تو چشمتون نگه دارید، حالا میگم تو چشمتون یعنی مثلا تو ذهنتون، بعد اینجا ببینید، بعد مقایسه کنید رو این حرف دستش جنبی. اگه جای مقایسه نباشه اصلا نمیبینید. اصلا هست با مقایسه کار میکنه، مقایسه هم که نسبت است، نسبت هم که واقعیت نداره. خب حالا بعد معلوم میشه که ما چقدر نبودها را بود میگرفتیم. دقت کنید به این آیه، همینجا جاش باز میگه که طرفی که قرآن انداخته پشت سرش آخر سوره طه، روز قیامت به خدا میگه دینده محشر تنی اعما، خدا چرا منو کور محشور کرد؟ وقت کن تو بصیرا، من که میدیدم تو دنیا که بودم میدیدم. آیات دقت کن، خدا نمیگه که تو نمیدیدی، میگه تو قرآن انداخت پشتت، یعنی اون دید حقیقی رو نداشتی. تعبیر آیت الله جوادی رو در تفسیر این آیه نگاه کنید، رحمت تفضل الله فرمودن که اون چشمی که تو باش تو دنیا رو میدیدی، چشمی بود که محسوسات رو میدیدی، اونجا که حقایق هست، تو چشمی که باید باش حقایق رو میدیدی و تو دنیا باید این چشم رو باز میکردی که باز نکردی، اون چشمی که اونجا حقایق رو میبینی که باید بر میداشتی یا میمدی از دنیا، تو اون چشم رو که نهی بودی، اون چشمی هم که این دنیا رو میدی، این دنیا اونجا نیست، اون دنیا حقایق، تو اون رو نهی بودی. خب پس معلومه که چشم اون دنیا بین رو نداری. خب حالا کوری جهنم رو میبینه یا نمیبینه؟ میبینه، برای همه میگه یبصرنا، ولی حقیقت نمیبینه، عذابا که میبینه، خلعش که میبینه، بدبختیش رو میبینه، حقا نمیبینه، رحمان نمیبینه، صورت الرحمن نمیبینه. یه پیچیده یه با. خب در همینم شما تو دعای آوازون میگون که خدایا ما میخوایم چشم دلمون باز شه، امر ابصار قلوب نابزیاء نظرها، نظرها. خب پس رسیدیم به این که ما یه بودی داریم حقایق رو میبینیم، اگه خواستیم این بود رو استفاده کنیم چی کار کنیم؟ دو تا کار باید بکنیم دیگه. یکی این که سلبیه، ما مواظب باشیم این محسوسات اینها ما را از اون معقول، از اون حقایق باز نکنه. هی به ما گفتن که آقا شما از اینا هی فاصله بگیر، جذبش نشد تا اون چشمه باز بشید. همین که فرمودن که تزکیه چشم قلب رو باز میکنه، من یه چیزی که نگرانم که عزیزان معیوس بشن از سیر اینه که فکر کنن خودشون باید علت بیناییشون بشه. ببینید شما تصمیم میگیرید ببینی یا بینایی دونا بیکار میگیرید، یعنی فرض بگیرید شما چشم نداشتید، آن میدونستید یه چشمی هست، حالا میخواستید که بینایی به خودتون بدید، محال بود. ولی شما چه کار میکنید؟ بینایید نه بیکار میکنید. این بچه از شکم مادرش که میاد بیرون کاملا چشمش سالمه ولی نمیبینه. چرا؟ چون بیناییشو به کار نگرفته. خوب نمیبینه. یه مدت یواش یواش نور رو تو شکم مادرش نور نبود، این نور رو هی لمس کرد آروم آروم. شما می‌بینید بعد از مدت دست نه که جلو چشمش تکون می‌دید پلکش هم می‌زد، می‌فهمید داره می‌بینه. شما این دستتونه که روی یخ بگذارید بعد از یه مدت دیگه خب حس نداره، راش چی؟ خب برداره، هیچ کاری دیگه نمی‌کنه. شما می‌گون حالا چه خاکی به سرم، من باید حس در خودم ایجاد کنم. خب معیوس میشه. نه بابا، حس داری، مزاحما را رفع کن. همین، یعنی اگه شما بگون وای ما چطوری با چشم قلبمون ببینیم، کو چشم قلب، خب هیچ وقت نمیبینیم، یعنی ببخشید هیچ وقت اصلا اراده نمیکنیم. ولی وقتی ببینیم بابا دستور اینه شما تزکیه کنیم چشم قلبتون، خودش هست، ما چشم قلبمون رو گذاشتیم تو محسوسات هم رفت. چرا؟ هی قلبه رو به چی دادیم؟ به چشم سر. خب نمیدیم. خوب عنایت بفرما چی دارم میگن؟ سوال کردن که اینقدر خوبه. مثلا سوال میکنه از استادش چیز میپرسه دیگه. به یه جایی میرسه که میگن باید طرف به مقام خرس بره. خرس یعنی همون گنگی. اخرس تو دعای ابو حمزه میخونیم. یعنی دیگه نباید سوال کنیم. اگه سوال کنیم اینجی دیگه نمیدیم. این چیه؟ یعنی من اینو بگم شاید این روشن بشه. یعنی میدونی که با سوال شما زود اون چه که میشده از چشمه درونتون تورم کنه جلوش رو گرفتیم، از گوش دون شنیدیم. سوال خیلی خوبه با، اما بعضی موقع دیگه سوال مزاحمه. گر نپرسی، مولوی ببینید میگه گر نپرسی زودتر روشن شود. پر صبر از جمله، مرغ صبر از جمله پران تر. یعنی یه جا هست که آدم دیگه باید نپرس، آروم آروم نه عجب یه چشمه ای تو قلبش به وجود اومد، این چیزه که میپرسید و میگفتن و هیچی نمیفهمید حالا داره میاد. شما ببینید یه سری حرفات هر چی هم بپرسید فایده نداره، هر چی بپرسید آقا نور چیست، هر چی میگن فایده نداره. چطوری باید نور رو ببینید؟ یه سری چیزا هست هر چی از استاد بپرسید فایده نداره. فقط استاد میگه که گر نپرسید زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پران تر. یعنی این یه مرحله، یعنی یه چشمه‌ای در درون طرف یواش یواش شروع می‌کنه. گشنده میگن نماز شب، نماز شب معلم خوبی. یعنی چیزایی تو نماز شب برای طرف آشکار میشه که از صد تا کتاب استاد گیرش نمیاد. مسئله رؤیت قلب از این مقوله فعلا حالا بابش باز بشه. یعنی یک قلبی داریم که اگه بتونیم تزکیه کنیم میبینیم که چیزایی به ما میده. شاید شما وقت که من آیه آخر آیه 15 سوره حجرات این تیکه شا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله را معنی کردم، یعنی باید که خوشیاشا بذاره زمین، یه خورده گفتیم انگار یه خدای نکرده تفسیره. نه این فرهنگ، این آیه آیه جنگ نیست، این آیه این آیه سلوکه. و همین اینجا یه معنا دیگه به بله جهاد اصغر داریم و جهاد اکبر داریم. اونجام که فضا سوره توبه هر چی میگه جاهدو معنی جنگ است و شمشیر اینا، اونجا دیگه نباید خدای نکرده آیات سلوکی معنی کرد، اونجا آیا آیا جنگ و این حرفا. میگه که آقا باید خرج کنه خودش را تا یواش یواش رؤیت حق رو در قلبش بینه، چون اینجا بحث رؤیت قلب است و ایمان قلبی که اونجا به خودش را خرج کنه. حاصل قضیه پس رسیدی به این که ای امیرالمومنین، سوال ما این است که چطوری شما با معاینه قلبی به ایمان رسیدی؟ ایمانی رسیدی که غیوب رو با قلبتون رؤیت میکنه؟ همون جمله اول، خب قلبمو به راه انداختم، قلبمونو چطوری به راه انداختم؟ خب باید که جاهدوا باموالکم و انفسکم، خودتون رو خرج کنی، تعلقات مادیتون رو کم کنی. این چشم رو داری، خب هنوز حرف تمام نیست، اما جمله را انشاءالله یه خورده روش بمونیم. من اون جمله که اون جلسه گفتم و دوباره میگم، از طریق رؤیت قلبی به حد بزرگی میرسیم که حقایق را میبینیم. حقایق یعنی چیزهایی که خودشون نمایش خودشان هست. شما حوصله دون سر نمیده که این دیوارا میبینین یا نمیبینین؟ تا کی؟ حوصله دون سر نمیده که خبر از ملائکه پیدا کنید یا نبینین؟ تا کی؟ آمن به ملائکه؟ مگه نمیخونین که آمن شرط ایمان، شرط مسلمانی ایمان به ملائکه. تا کی خبر از ملائکه پیدا کنید؟ بفرماد که بدونید که میشه چیزایی که خودشون نمایش خودشونه را باشون اونس پیدا کرد. یعنی شما خبر از ملائکه پیدا کنید حوصله‌تون سر میره، حوصله‌تون سر میره. خبر از خدا پیدا کنید حوصله‌تون سر میره، جون میکنه بدن. تا وقتی که آدم خبر از خدا پیدا کنه جون میکنه نماز بخونه، جون میکنه صدقه بده، جون میکنه خمسش بده. هوا یه وقت است که رونما میده، رونما رونما چی میده؟ چیز گیرش میاد یا چیز میده؟ آقا رونما میده، ده دسته چی میده؟ رونما. برای اینکه چیز بیشتر گیره اونه، آدم رونما بده نشاط پیدا میکنه. اما خب هم تو فقط بده، یعنی بعد یا خونسا شنده میگه نه در همون سر میگه نه خراجه، راست میگه. خب از کنم دلتون برد به این طرف و راهش هم تسکیه. خب حالا اون دیگه مون یه مقداری بس، یه چاره نیست. این جمله که واقعی ترین چیز ملائکه هست، خب برای ارتباط با این ملائکه دونمون عکسش چی چی گیره آدم میاد؟ خدا به حقیقت انبیا و اولیا ما را از فرهنگ پیغمبرا و معصومین محروم نکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. زودم بگیم که نرد باشیم.